بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 233، سطر اول، قسم الابواب. و اما قسم الابواب فهو عشرت و ابواب و هی الحزن و الخوف و الاشفاق و الخشوع و الاخوات و الزهد و الورع و التبتل و الرجاء و الرغبه. بعد از اینکه قسم بدایات که 10 مقام بودند توضیح داده شدند، مصنف به بحث در ابواب، یعنی قسم ابواب میپردازه و میفهمد اونها هم 10 مقامند. و هی الحزن، حزن یعنی اندوه، خوف یعنی ترس، اشفاق یعنی ترس همراه با ترحم نسبت به نفس. البته اشفاق در جاهای دیگه همین معنی رو داره، ولی نسبت به نفسش رو نمیاریم، چون الان بحث ما در تکامل نفسه، این رو ذکر میکنیم. یه مهلکاتی نفس رو تهدید میکنند. بعد اگر انسانی بر نفس خودش با ترحم نسبت به این مهلکات بترسد، میگن اشفاق دارد، یعنی میترسه که مبتلا به این مهلکات بشه. این ترس که همراه ترحم هم هست، یعنی دلش برای نفس خودش میسوزه و نگران اینم هست که این نفس به مهلکات گرفتار بشه. اون حالت نگرانی رو که همراه با ترحمه بهش میگن اشفاق. ول خشوع، خشوع خضوعه، اما با این قید که ممزوج است به خوف و محبت. یعنی خضوع عبارت است از تواضع، خشوع عبارت است از همون تواضع، منتها با زمینه این که خوف و محبت هم همراهش باشه. اخبات، اخبات یعنی انسان به سمت امری جذب شود و نسبت به اون و با جذب شدن به اون امر آرامش پیدا کند. اخبات سکون الا من انجذب الیه، یعنی اگر جذب شدن به سمتی، اون سمت باعث آرامششون بشه. زهد روشنه، یعنی بی‌رغبتی به دنیا، یا بی‌رغبتی به کل ما سوا. ابن سینا میگه بی‌رغبتی به دنیا به هدف این که در آخرت نصیب بیشتر پیدا کنیم، این حرصه ولو ظاهرش زهده. چون میگه از دنیا که مقتوعه صرف نظر میکنم تا به آخرت که دائمیست برسم. پس این کم رو داره کنار میذاره به امید زیاد، این که میشه حرص، این زهد نیست، ولو اسمش زهده ولی زهد نیست. زهد واقعی بریدن از ماسوی الله و اغیاره. این روز ابن سینا در نمط نهم میگه، میگه زهد، حتی اون زهد به معنای بی‌رغبتی به دنیا که علمای اخلاق میگن، میگه این حرصه. زهد واقعی همون زهد عرفانیست که انقطاع از ماسوی الله، بی‌رغبتی به ماسوی الله. ول ورع، ورع رو معنا میکنم به قطع تعلق، بعدن میاد بحثش. حالا قطع تعلق از چی؟ علمای اخلاق میگن قطع تعلق از محرمات، یا حد اکثر قطع تعلق از مشتهیات، ولی مشتهیات هم حرام نباشند. ولی عارف میگه قطع تعلق از همه چیز غیر از خدا. تبتل هم همینه، تبتل انقطاع بالکلیته، نه قطع رابطه با مشتهیات، بلکه قطع رابطه و پناه بردن به خدا که این انقطاعه. قطع تنها اینه که ما ارتباط با دنیا نداشته باشیم. انقطاع هم قطع رابطه با دنیاست، هم پناه بردن به سمت خداست، یعنی توجه کامل کردن به اون سمت. رجا امید رغبت هم که روشنه، یعنی میل. حالا میل به چی؟ اینا دیگه بعدا توضیح داده میشه، همه اینا معلومه. طرف اون جایی که سلبی هن دنیاست، بلکه غیره. اونی که ایجابی هن طرفش خداست. اونی که میگه برو یعنی برو به سمت خدا، اونی که میگه قطع کن یعنی قطع کن نه تنها دنیا رو بلکه ماسب الله رو. اینا دیگه روشنه، متعلقاش لازم نیست ذکر بشه، متعلقاشو بعدا ذکر میکنه ولی در اینجا لازم نیست. خب چرا این دهتا رو ابواب نامیدن؟ میفرماد که انسان عامی که تازه میخواد سالک بشه میاد تو قسم بدایات وارد میشه. تو قسم بدایات هنوز در باطن براش باز نشده که به او بگن وارد این باطن بشو. او فعلا اعمالش رو به صورت ظاهری داره انجام میده تا اون قوا رو از آلودگی های ظاهری پاک کنه. بعد که به این توفیق نائل شد و قوا رو از آلودگی های ظاهری پاک کرد، در باطن رو براش باز میکنه، میگن وارد بشو. چون باب باطن براش باز میشه و او اجازه پیدا میکنه که تو این ده مقامی که مقامای باطنی هستن وارد بشه، به این قسم گفتن قسم ابواب، یعنی قسمی که بابی در این برای رسیدن این اقسام بابی گشوده میشه که اون باب باطنه. پس علت این که اینجا رو ابواب گفتن این است که شخصی که تازه میخواد وارد بشه و مقاماتی رو که در بدایات گفتیم میخواد بگذرونه، این شخص هنوز باطن براش گشوده نشده، او الان ظاهر رو دارد، ظاهرش هم ظاهر معمولیه همراه با بعضی از آلودگی ها. این باید با اون قسم بدایات آلودگی ها رو بشوره و قوای خودش رو و نفس رو هم آماده کنه برای ورود در باطن. وقتی این کارا رو کرد، این ده مقام رو گذروند، در باطن براش باز میشه. وقتی در باطن براش باز شد، وارد اون چیزهایی میشود که در باطن هستند. چون در براش باز شد، اون قسم رو میگن قسم ابا. حالا شایدم اینو من دارم عرض میکنم، شایدم بگیم این ده مقام تو آستانه باب باطن انجام میشه. بعد که ما از این آستانه گذشتیم، پله رو عبور کردیم، وارد اون باطن شدیم، اون قسمای بعدی شروع میشه. شاید منظور مصنف همین باشه، شاره اونم همینو میگه، میگه در باطن رو باز میکنند، به شما میگن وارد بشید، وقت در همون آستانه این ده تا کار رو انجام میدید، بعد وقت دیگه وارد عمق باطن میشید. و اینما سمیت این قسم یا این ابواب، سمیت ابوابن زیرا بدایات انما هی للعامه، اون انجام کارهایی که در قسم بدایات گفتیم برای عامه و اهل ظاهر است. برای عامه و اهل ظاهر یعنی کسانی که با ظاهر نفسشون ارتباط دارن، هنوز در باطن نفس برشون باز نشده. الذین اهل ظاهر کسانی هستند که لم یتجاوزوا الی الباطن، هنوز به باطن عبور نکردند، وارد باطن نشدند. لم یتجاوزوا از ظاهر الی الباطن، اون من از ظاهرش حذف شده. الذین لم یتجاوزوا من از ظاهر الی الباطن، خب حالا در ظاهر هستن، چی کار میکنن تو ظاهر؟ و اشتغلوا برفع الموانع و قتل علایق، مشغول شدن دارن موانع رو و علایق رو از قواشون پاک میکنن. اینا آلودگی های عرفانیست دیگه، عارف اینا رو آلودگی میدونه، موانع پیشرفت و علایق قوا، اینا باید پاک بشن. وقتی پاک شدن، این انسانی که تا حالا تو ظاهر داشت فعالیت میکرد، حالا موفق میشه که در باطن نفسش تلاش کنه. حتی زهرت داره قطع علاقه میکنه، داره رفع موانع میکنه تا ظاهر شود در نفسشون هذه الانفعالات. هذه الانفعالات یعنی اون انفعالات و آثاری که در قسم بدایات بود، اونها توی قوای نفسانی وارد بشن. از کجا وارد بشن؟ من انوار قلوبهم، یعنی اینا قلبشون نورانی شد، بعد ظاهر رو دارن پاک میکنن تا آثاری از انواری که در قلبشونه بتابد و اون قوای مطهر رو زینت دهد. اول باید قوا از آلودگی ها مطهر بشن، بعدن باید زینت پیدا کنن. اون نوری که در قلب اینها آمده، اون نور میتابد، این قوا رو زینت میدهد. حتی زهرت در نفوس این عامه و اهل ظاهر، هذه الانفعالات و آثاری که در قسم بدایات گفتیم ظاهر شود از طریق انوار قلوب. یعنی اینا بر اثر این کاری که کردن قلبشون نورانی کردن، این نور قلب باید بتابه به این قبایی که داره مطهر میشه. فنفتحت علیهم ابواب الباطن، نتیجه این انفعالات و آثار که بر قوا و نفسشون وارد میشه، نتیجه اینه که ابواب باطن بر اینها باز میشه. فتخلوها، باطن رو من باطن نفس گرفتم، عیبی هم نداره که مراد از که باطن رو مطلق قرار بدید، ولی میدونیم که سالک تمام کارش با نفسه، به بیرون کاری نداره. وقتی وارد باطن میشه، باطن نفس رو وارد میشه و همین باطن نفسه که میخواد باطن عالم رو که ملکوت عالم مشاهده کنه. پس ورود در باطن نفس مستلزم ورود در باطن عالمه، چون از طریق همین نفسش با عالم مرتبطه. اگر تو باطن نفس وارد شد، وارد می شود تو چیزی که با باطن عالم تماس داره. ظاهر نفس با ظاهر عالم تماس داره، باطن نفس هم با باطن عالم تماس داره. اگر وارد باطن نفس شد، وارد باطن عالم هم شده و از باطن عالم که نسبت به ظاهر غیب است، آگاهی هایی به دست آورده. خب حالا شروع میکنیم به شمردن مقاماتی که در این باب، در این قسم دوم داریم، قسم ابواب. اولین مقام، مقام حزنه. ایشون ابتدا آیه ای رو ذکر میکنه، بعد توضیح میده که مقام حزن مقام خوبی است، چون این آیه از اون مقام داره تعریف میکنه و آیه قرآن از چیز خوب تعریف میکنه. پس حزن مقامی است از مقامات حسن. این اول میگه، بعد حزن رو تعریف میکنه، بعد از تعریف درجه بندی میکنه، میگه حزن داره 3 درجه است. این در این باب ایشون نمیگه حزن عامه داریم، حزن خاصه داریم، حزن خاص الخاص داریم، بلکه 3 درجه میکنه. درجه اولش رو برای عامه میذاره. وقتی میگه حزن خاصه نداریم، برای خاصه قائل میشه که حزنی نیست، برای خاص الخاص هم اصلا بحثی نمیکنه. ولی پیداست که اگر خاصه به خاطر مرتبه شون حزن نداشته باشن، خاص الخاص به طریق الحزن نداره. که حالا بعدن ملاحظه میکنید که چرا خاصه حزن ندارن. بیان میکنه که و اونها اهل جمعند، اهل فرق نیستند. اونها با کسرات تماس ندارند که محزون بشن، اونها با جمع تماس دارند. و کسی که با جمع تماس داره اصلا حزنی برش نمیاد، لذا خاصه حزن نداره. خب همین دلیل به طریق اولا در خاص الخاصکاریه، چون اگر خاصه موفق است به جمع، خاص الخاص حالا یا موفق است به همین جمع مؤکد یا موفق است به جمع الجمع، یعنی به مرتبه بالاتر موفق شده، پس به طریق اولا نباید حزن داشته باشه. لذا اصلا در این حزن نه حزن خاصه مطرح است نه حزن خاص الخاص، بلکه سه درجه برای حسن گفته میشه، منتها درجه اول رو اختصاص میده به عامه. این هم انشالله یکی یکی بیان میشه، درجات ثلاثه رو باید بخونی که انشالله وقتی رسیدم توضیح میدم. قال الله تعالی تولو و اعینهم تفیض من الدمع حزنا، صدر آیه اینه، ولا علی الذین، ولا یعنی ولا حرجه، در جنگی است میان پیش پیغمبر، هفت نفر از عرب ها که حالا اختلافه که اینا انصار بودن یا این هفت نفر از قبایل مختلف بودن، اینا میان پیش پیغمبر میگن که مرکب جنگی نداریم، برای ما یه مرکبی تهیه بشه که ما با شما بیاید بیان بجنگیم و از ثوابی که شما برای من میشی برای من بشی. پیغمبر میفهمد که لا اجد ما احملکم علی، چیزی در اختیار نیست که من بتونم مرکب شما قرار بدم. اون وقت تولو، اینا برمیگردن و تفیض و عیونهم تفیض مندن. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی، تولو، تولو یعنی انصرفو، از پیش تو میرند، در حالی که این جمله حالی است. و عیونهم تفیض من الدمع حزنا، تفیض یعنی تسیلو، یعنی اشک روان میشه، اشکی که داره میریزه که مبالغه است در شدت حزنشون. تفیض من الدم حزنا، حزنا رو البته من الدم رو من بیانیه میگیرن مفسرین، مجموع من الدم رو میگن منصوبه به لحاظ این که تمیزه، محلن منصوبه به لحاظ تمیز بودن. در حزنن سه تا توجیه دارن، یکی این که مفعول لهه، دوم این که حاله، سوم این که مفعول مطلقه. منتها مفعول مطلق توصیفیه که وصف باقی مونده، وصف باقی مونده و خود مفعول مطلق اصلی حذف شده. تولو، تولیان حزنا، یا تفیض و فیضن حزنا، حزنا که حزن میشه صفت برای مفعول مطلق محذوف، هر سه جور گفتند. اسن الله تعالی علی هؤلاء لمکان حزنهم، لمکان این لوجود حزنهم، خداوند بر اینها ثنا فرستاده، ستایششون کرده، تمجیدشون کرده، لمکان حزنهم، چون حزن داشتن تمجید شدن. از اینجا میفهمیم که فدل این قول خدا بر این که حزن مقامی است حسن. این ابتدای بحثه که میخواد بفرماید حزن حسن است. حالا میخواد حزن رو معنا کنه. حزن دو معنا داره، کدوم معنا مورد بحث ماست؟ میفرماید حزن همیشه ناراحتی باطنی نسبت به گذشته است، نسبت به آینده انسان حزن نداره، ممکنه خوف داشته باشه ولی حزنی نداره، فقط خوف داره که چی اتفاقی خواهد افتاد، اندوه نداره چون براش روشن نیست، ولی نسبت به گذشته حزن داره. وقتی این حزنی که رنج دل انسان است نسبت به گذشته، این دو قسم داره، یکی انسان تأسف می‌خورد بر امری که فوت شده ولی قابل تدارک بوده و هست. مثل این که مثلا روزه نگرفته، میگه امروز روز خوبی بود، چرا من روزه نگرفتم؟ یا فلان نماز رو میتونستم در فراغتی بخونم، چرا نخوندم؟ این تأسف بر مامزاست، منتها مامزایی که در اختیارش بوده میتونسته انجام بده نداده، و شاید بعدن هم بتونه به نفعی تدارک کنه. البته حزن در اموال، حزن در چیزهای دنیایی هم مطرحه، ولی شارع وقتی میخواد مثال بزنه به حزن بر صیام و صلات مثال میزنه، چون بحث دنیا اینجا مطرح نیست. این شخصی که 10 مقام رو تو قسم بدایت گذرونده، ازش توقعی نیست که به خاطر از دست دادن اون امور پست دنیایی بخواد حزن داشته باشه. پس مثالی که مثلا اشاره میزنه مثال به مال نیست، حزن بر مال نیست، چون اصلا اینجا جاش نیست. حزن بر فوت شدن صلات و صیامو داره میگه. این قسم اول بود که حزن بر گذشته باشد، منتها گذشته‌ای که قابل تدارک و جبران هست. قسم دوم هم باز همینه، حزن بر گذشته است، منتها گذشته‌ای که قابل تدارک نیست. کسی مرده، این محزون است بر مرگ او و این نمیتونه تدارک کنه، این نمیتونه او رو زنده کنه. اینم حزنه. پس دو جور حزن داریم، یکی حزن نسبت به گذشته‌ای که قابل تدارکه، یکی حزن نسبت به گذشته‌ای که قابل تدارک نیست. میفهمم قسم دوم مورد بحث ما تو این باب نیست، ما فقط در قسم اول بحث میکنیم که حزن بر اشیاء گذشته است، اما اشیایی که قابل تدارک هستند. الحزن توجه لفائت، دردمند شدن به خاطر از دست دادن، از دست دادن چیزی در گذشته. و او تأسف علی ممتنع، اندوه خوردن بر چیزی است که ممتنع برگرده. مثل همون مثال مرگی خودشون میزنه، کسی از محبوب ها مرده و این داره اندوه پیدا میکنه بر مرگ او. بله. حزن مال مرگه، رجا یا ناامیدی مال حیاته، این که مرده دیگه ناامیدیم از حیاتش، وقت اون ناامیدی ممکنه منشأ حزن بشه. اگه این باشه حزن بر نیامدن حیاته، اما اگر حزن از ناامیدی نگیریم، حزن از همون موت بگیریم، حزن بر موته. میتونه این حزن حزن بر از دست دادن باشه، میتونه حزن بر به خاطر ناامیدی باشه. هر دو رو میتونیم بگیم فائت، تأسفون الا ممتنه، هر دو رو میتونیم بگیم فائد، چون ایشون هم میگه لفائتن یمکنه تدارکوهو او فائتن یمتنه تدارکو. پس فائد باید صدق کنه، در هر دو میشه گفت فائد. اون میت هم فائده دیگه، خودش فوت شده، حیات نداشتنش هم اونم حیات نداشتن فوت شده. چه بگید این آدم فوت شده میشه فائد، چه بگید حزن ما بر حیاتشه اونم میشه فائد. ولی باز حزن بر حیات یعنی چی؟ یعنی همون دیگه، یعنی حیات از دست رفته. حزن بر حیات از دست رفته. حالا میتونید بگید حزن بر حیاتی که به دست نمیاد، اونم میتونید بگید، هر دوش درسته. کی میگه مجموعی؟ کجا؟ کدام آشیر میفهمید؟ کدام آشیر؟ من پیدا نشدم آشیر که میگه مزمونه. بخونید آشیر رو. بله.
اصلا اگر تو مضمون نباشه چرا اراده نشه؟ یعنی اراده نشه تو مضمون، ولی اگر یک امر غیر مضمون باشه چرا اراده نشه؟
خب شما اینو دلیل میگیرید برای این که تأسف بر حیاته؟ در هر دو صورت تأسف غیر مندوهه، چه تأسف بر موت باشه چه تأسف بر نیامدن حیات بعدی باشه، هر دوش من غیر مندوهه. مسلم حزن پیغمبر نسبت به ابراهیم فرزندشون این حزن نبوده، حزن بر موت نبوده، حزن بر تنهایی خودشون بوده یا هر چی بوده. میگن میگن یعنی پیغمبر حزن داشتن به قول شما برای این که چرا ابراهیم زنده نمیشه؟ اینه دیگه شما دارید؟ چرا فوت کردم اگر ما مظلوم باشیم مظلومه، چرا؟ چون نه مظلومه بر میت چون بالاخره تقدیر الهی ما باید خوشحال باشیم از جهت تقدیر الهی. خود پیغمبرم میفهمن دلم میسوزه، یعنی یه چیز غیر اختیاریه. این حزنی که الان ما داریم میگیم اینه که عبوس بشیم قیاف، یعنی ناراحت باشیم.
الان حزن سیستم ما از دست دادن اولیای الهی داریم چه دو حزنی؟ یعنی قسم دومه یا قسم اوله؟
لا یمکن تدارکه و اصلا چه مربوطش کنید به موت چه مربوطش کنید به حیات بعدی؟
لا یمکن تدارکه پس ما یه حزن مضمونی داریم
شاره.
بله
خود شاره هم میگه اراده حیات یعنی حزنی که از طریق اراده حیات بیاد، این مضمون، این مضمومه و اینم مورد بحث ما نیست. اما موت، حالا شاید بتونیم بگیم مثلا در موت تدارش معنا نداره، نسبت به حیات بعدی تدارش معنا نداره. بله تصریح، یعنی ظاهر عبارت اشاره هم همینه که تأسف علل میت و ارادت حیاتهی، یعنی و که ارادت حیاتهی. ظاهر عبارت اینه که دو تا داره میگه، تأسف بر میت و اراده حیات. مگر بگیم اراده حیات عطف تفسیر گرفته شده، یعنی بر میت تأسف بخوریم از این باب که حیاتش را نمیتوانیم دوباره به دست بیاریم. اینطوری نه که چرا مرد، چون نمیتونیم برش گردونیم، قصه میخوریم. بله خلاصه اینطور میشه دیگه. عبارت شارح هم در صورت که به اراده تحیات و عطف تفسیر بگیریم خوب میشه، یعنی اینطوره، قصه میخوره، حالا حزن و نه قصه، قصه میخوره که چرا این زنده نیست، نه قصه میخوره چرا مرد. اگرچه این دوتا خیلی به هم نزدیکن، اما قصه نمیخوره که چرا مرد، قصه میخوره چرا این زنده نیست. یعنی مثل این که داره آرزو میکنه زنده بودنشو، مثل این که داره یه نوع اعتراضی بر خدا میکنه، وقت میشه غیر ممدوح. الحزن و توجه اون لفائتن او تأسفن الممتنه. بعد شاره میگه حقیقت الحزن تعلم الباطن، یعنی در مند بودن باطن است نسبت به گذشته، و ذالک این دردمند بودن یا به خاطر فائتی است که یمکن تدارکه که قضاء صیام و صلوات، یا فائتی است که یمتنع تدارکه که تأسف المیت و ارادت حیاتی. و المراد هانو الاول، یعنی اولی مراد ماست، دومی نه. این پاورقی از کجا نقل شده؟ بله؟ خود مصحح زده. چه دلیلی دارید برش؟ مراد ها اون الاول، لینکه اولی ممدوح هست دومی مذموم هست. نمیخواسته بحث کنه. چرا نمیخواسته بحث کنه در دومی؟ همین قابل تدارک نیست، نه مضمومه. همین
مضمومه قابل تدارک چونه که قابل تدارک نیست، اراده حیات اون که قابل تدارک میگه بودنش محقق شده تمام شده رفته.
این که حوز نسبت به حیات آینده باشه که این بعضش روشنه، که حوز نبر حیات آینده یعنی قصه میخورد که چرا حیات ندارد، این که معلومه درست نیست و مضمونه و مورد بحث هم نباید باشه، عارف هم نباید چون این حوزی داشته باشه. اما این که حوز نبر میت، اون میتونه مضمون باشه یا نه؟ حزن بر میت هم گاهی به نحوی است که میتونه مضمون باشه، یعنی مثلا حزنی باشد یه جور که ازش یه جور اعتراض در بیاد، اینم مضمونه، اختصاص به اون یکی نداره. ولی نوعا این کسانی که تا اینجا سلوکشون رسیده هرگز حزنشون حالت اعتراض نداره، پس نسبت به میت حزن اینها نمیتونه مضمون باشه. حزن اینها نسبت به حیات هم چنین حزنی برای این سالک وجود نداره. شاید به این جهت مورد بحث نیست که اصلا تصور نمیشه چنین حزنی در مورد این سالک که بحث کنیم و بگیم اینم یکی از مقامات تو. نمیتونه چنین حزنی داشته باشه، چون مردم معمولی چنین حزنی ازشون پذیرفت پسندیده نیست، تا چه برسه به کسی که ده مقام رو گذرونده و وارد قسم ابواب شده. پس مراد از حزن در اینجا چه حزن علل میت باشد و چه حزن علی حیات المیت باشد، اگر توش بخواد اعتراض باشه حزن مذمومه، اما اگر نه توش اعتراض نیست، تأسف بر مرده، تأسف بر مرده که از دست دادیمش مذموم نیست، تأسف بر این که چرا حیات ندارد فقط تأسف. اون تو که پاورقی اشاره میکنه و شاید هم درست باشه بیفایده است، حالا مضمون هم لاقل نباشه بیفایده است، عجیبی بیفایده بودن مضمونه. پس تأسف رو میتونیم به هر دو مرتبط کنیم، هم به میت هم به حیات. منتها برای تأسف علل میت یه راه توجیهی داریم که دیگه حزنش مضمون نباشه، ولی نسبت به تأسف بر حیات شاید دیگه راه توجیه نداشته باشیم و تأسفش در هر صورت مضمون باشه یا حزنش در هر صورت مضمون باشه. نه نسبت به آدم های متعر حزن بر میت رو میفرمایی؟ حزن بر میت هم بالاخره آدمایی باشند که بد باشند، اولیاء الله باشه، خب حزن ده بر میت داریم که از دست دادیمشون، امتیازی بود که ما محروم شدیم. ممکنه بر آدمای بدم حزن داشته باشیم که مرد تدارک نکرد، مرد توبه نکرد، اونجا هم حزن رو میتونیم توجیه کنیم، منتها به این صورتهای دیگه. بله. بله من میخوام عرض کنم حزن رو میشه جورهای مختلف تصور کرد، در بعضیش مضمومه در بعضیش ممدوحه. مایه بالا که مته اون، بله اون میگه دستور الهی رو نمیتونم اجرا کنم، اونم قابل تدارکه، اونی که آیه داره اشاره میکنه قابل تدارکه، در موردی که اون مافات قابل تدارک باشه اصلا بحث نداریم، حزن رو در اونجا جایز میدونیم و ممدوح میدونیم، چون همین حزن باعث میشه که اون مافات تدارک بشه، اونجا حرفی نداریم، هر سر اونجاست که نمیشه تدارکش کنیم. عرض میکنم حزن رو در موت و حیات آینده هر دو میتونیم تصور کنیم، منتها باید ببینیم حزن چطوری تفسیر میکنیم، در یه تفسیری ممکنه مضمون باشه، در یه تفسیری ممدوح باشه. بله. نه اراده حیات در اینجا معنی اون اراده نیست، اراده در اینجا معنی لغوی این خواستن، یعنی دل میل داشته باشه، خواستن یه شیء ممکنه، بله خواستن حیاتی که قابل تدارک نیست. این تأسف باشه بر این که من میخواهم این زنده بشه و نمیتونم، نه خواستن مذمومه، اون حیات ممتنعه، حیات ممتنعه، من اون ممتنع رو میخوام، این خواستن مذمومه. من نگفتم که اراده ممتنعه، گفتیم تأسف، تأسف بر ممتنه، نه خود اون اراده ممتنه، خود تأسف که ممتنه نیست، اون اراده ممتنه نیست، خواستن یعنی خواستن ممتنه نیست. آدم یه چیزی رو که ممتنه وقتی میخواد یه حزنی برش پیدا میشه دیگه، این خواستن خوب نیست. خب فرمایش شما که فرمودید اراده حیات رو هم در حزن داخل کن، خب خوب بود، هم حزن مربوط میشه به میت، هم حزن مربوط میشه به اراده حیات، هر دوش. حالا اراده حیات شما اضافه کردی، خوب بود. ولی مصنف شارع اول که حزن تعریف کرد گفت به نسبت الی ما مضا، قید به نسبت الی ما مضا رو تو حزن اعتبار کرد. از این جهت شاید یه خورده بتونیم بگیم نسبت به حیات آینده ایشون نظری نداره، یعنی شارع نظر نداره، چون حزن رو به طور مطلق نسبت به ما مضا گرفت، مگر اینکه اینطور بگیم که نسبت به حیات گذشته که از بین رفته این محزونه، اینطوری معنا کنیم، نه نسبت به حیات آینده که ظاهرا شما دارید نسبت به حیات آینده معنا میکنید، نسبت به حیات گذشته ناراحته که چرا این حیات رفت. وقت حزن علل میت با حزن بر رفتن حیات گذشته یکی میشه دیگه، دوتا نیست. پس اراده حیات رو خوبه که اضافه کردید شما، اما نه اراده حیات بعدی، بلکه خواستن حیات قبلی، که من میبینم این حیات قبلی رو میخواستم از بین رفت، دارم غصه میخورم چرا حیات از بین رفت، این مضمومه. ولی این که این مرد حالا به خاطر این که خدا خواست، این دیگه مضمومه، این حزنی نداره. ممکنه یعنی قابل تدارک نیست، حیات گذشته قابل تدارک نیست، خودش داره میگه یمتنه تدارکهو، نه چیه ممتنه، تدارکش ممتنه. چی رو میخوام تدارک کنیم؟ حیات آینده رو؟ حیات آینده که نیست و فوت نشده، اصلا نیست، اون حیات گذشته است که فوت شده، اونو میخوام تدارک کنیم. پس این و ارادت و حیاتهی عطف تفسیر عرض کردم، عطف تفسیر میگیریم بر میت، یعنی من تأسف میخورم بر میت، یعنی میخواستم حیات او رو که این حیات فوت شد، تأسف دارم میخورم بر این، نه نسبت به حیات آینده. بله، چون خود شارع هم گفت به نسبت الی ما مضا، چون میگه به نسبت الی ما مضا به حیات آینده توجه نداره، به حیات گذشته توجه داره. ولی خب حق با شماست که اراده حیات رو مطرح کردید، منتها تفسیرش کردید به حیات آینده یه خود به نظر سخت میرسه، نسبت به همون حیات گذشته بگید خوبه، این فهمشتون خوبه، منتها یه خورده تغییرش بدید. بله این خوب، این حرف خوبیه، بر نفس از دست رفتن میت یا این آدم یا بر نفس از دست رفتن حیات تأسف نمیخوریم، تأسفمون به امید تدارکه، اونه که مضمومه. ولی اصل تأسف بر اینکه این حیات از دست رفت این اشکال نداره، پیغمبرم این تأسف داشتن نسبت به گرایی. خب عبارت به این صورت عرض کردن معنوش خوبه و هو به علا ثلاث درجات، یعنی حزن سه درجه داره. از درجه تل اولا حزن العامه، سه تا مورد برای حزن عامه ذکر میکنند، نه سه درجه، سه مورد. یکی این که شخص میگه چرا در خدمت تفرید کردن؟ خدمت یعنی در خدمت، خدمت به معنی عبادت، یعنی حالا عبادت خدمت به خیشتن است یا هر چی. میگه چرا در عبادت کوتاهی داشته، حزن در این داره. شاید تواناییشو به کار گرفته باشه، چون کسی که به اینجا رسیده کوتاهیاش در حد کوتاهی های انسان معمولیش نیست. این شخصی که ده مقام رو گذرونده حالا وارد ابواب شده، این اگر میگه کوتاهی کردم، شاید اون کوتاهی هست که دستش در رفته، قصه میخوره که مثلا من این دو ساعت رو عبادت کردم ولی در بین این دو ساعت یه ذره خسته شدم، مثلا استراحت کردم، چرا اون رو نتونستم عبادت کنم، چرا کوتاهی کردم در عبادت. اینو داریم میگه، نه اینکه کوتاهی در عبادت مثل کوتاهی مردم عادی که شاید گاهی از اوقات نماز واجبشون رو ترک کنند، اون که مسلم مراد نیست. هو حزنون علی تفرید فی الخدمه. حالا چرا عبادت رو خدمت نامیده؟ دو جور میتونم معنا کنم خدمت رو. یکی اینکه خدمت به خیشتن، عبادت خدمت به خیشتنه. یکی در خدمت خدا بودن، نه خدمت به خدا کردن. من اول گفتم خدمت کردن به خیشتن، ولی در دومی نمیگم خدمت کردن به خدا، در خدمت خدا بودن، این معنی دومی. هر دوش درسته، هر دوش میشه عبادت. و علت تورط فی الجفا. تورط یعنی وقوع فی الورطه، ورطه به معنای هلاکت، جفا هم به معنای معصیت و بعد. حالا کدام معصیت؟ ما باشیم برای همین معصیت معمولی، این شخصی که به اینجا رسیده حزن بر معصیت معمولی که نداره، اصلا از همون اول توبه کرد، معصیت معمولی رو گذاشت کنار. پس معصیتی که مستلزم بعد بشه، نه اون معصیت های کذایی، بلکه معصیتی که بالاخره اون قرب توش نباشه، همین اندازه که من قفلت کنم، همین اندازه میشه بعد من. چون وقتی قرب نبود بعد دیگه، من میتونستم جلو برم نرفتم. در هر صورت معصیت رو در اینجا یا باید به معنای معصیت های معمولی بگیریم، اون وقت حزن میشه حزن معمولی. اما الان در باره حزن داریم بحث میکنیم که این چنین شخصی که ده مقام گذرونده مبتلا شده، این دیگه حزنش بر معصیت نیست، مگر اینطور بگیم نسبت به گذشتهش حزن دارد. چون انسان که توبه میکنه خداوند بهش نمیگه که بخشیدمت، احتمال داره که به نبخشه، احتمال داره ببخشه. انسان نسبت به گذشتم حزن داره، نسبت به گذشتم حزن داره، ولو این که الان دیگه گناه نمی کنه. ممکن هم هست بگیم نه، معصیت همین معصیت هست که عرفا میگن معصیت، یه ذره قفلت از خدا میشه معصیت، همون یه ذره قفلت از خدا میشه بود، و همون هم مهلکه هست برای چنین شخصی که به این درجات میخواد برسه، مهلکه هست. پس اگر معصیت رو معنی معصیت های معمولی بگیرید، این چنین شخصی که در این مقامه اگر حزنی بر معصیت دارد، یعنی حزن بر معصیت گذشتش دارد، چون نمیدونه توبش قبول شد یا نه، اگرچه امید قبول داره ولی علم به قبول نداره. اما اگر معصیت رو مطلق گذاشتید، معصیت رو به معنی معصیت هایی که عرفا میگن معصیت بگیرید، یعنی لحظه غفلت از خدا، اون میشه معصیت. این آدم حزن داره که چرا این من بعضی لحظات رو غافل از خدا بودم. بله عامه است، ولی حزن نیست که در مقام در قسم ابواب داره ذکر میشه.
یعنی این درباره
مراد از این عامه سالکی نیست که هنوز به اون درجه فنا نرسیدن. بله، منظور از عامه عوام مردم نیست که سالک نیستند، سالکینی که عامند، یعنی هنوز به اون درجه فنا نرسیدند، اونا رو داریم میگیم. اونا بالاخره 10 تا مقام رو گذروندن، معصیت های معمولی نمی کنند، مگر اینکه حزنش نسبت به معصیت های قبل از سلوکش باشه. یا مراد معصیت که عارفش میگه معصیت اش کردم قبلت از خدا، توجه به خلق، اینا میشه معصیت دیگه به نظر عارف، و اینا مهلکه است به نظر عارف، اینا مهلکه است. حالا حزنش بر اینا است که چرا من همه وقتم فانی نیستم، و اینم قابل تدارک ها، بالاخره باید خودشو به درجه فنا برسونه که این جور معصیت های بی توجهی هم براش حاصل نشه. از میکنیم که حزنی که قابل تدارکه و این حزن محرک اوست به سمت تدارک. الان ناراحته که چرا من این دو سر لحظه غافل بودم، خب کاری بکن که بعد از این به درجه فنا برسی غافلم نباشی. و علت تورط فی الجفا، برای این که تو ورطه جفا افتاده قصه میخوره، حزن داره. سوم، و علت ضیاع الایام، بر این که عمرش رو ضایع کرده. ایام یعنی ایام عمر، آخه ایام بر ائمه گفته میشه که لا تسب الایام، ایام رو فحش ندید. طرف میاد از امام میپرسه من نفهمیدم این روایتو، شما به ما دستور دادید که به ایام فحش ندید، به ایام بد نگید. مراد از ایام چیه؟ میفهمن ایام ماها هستیم، شنبه پیغمبر، یک شنبه حضرت امیر و حضرت فاطمه، دوشنبه امام حسن امام حسین، سه شنبه امام زین العابدین امام باقر امام صادق، چهارشنبه امام موسی و امام رضا و امام محمد تقی و امام علی نقی، پنجشنبه امام حسن عسکری، جمعه امام زمان. مراد از ضیاء الایام اون این نیست، ایام یعنی ایام. البته شارح شیعه بوده، میتونه ایام رو به معنای ائمه بگیره، ولی داره تفسیر میکنه کلام مصنف رو که به احتمال قوی سنی بوده. بله، علای حالن مراد از ایام در اینجا ائمه علیهم السلام نیست، ایام یعنی ایام عمر. بعد میفرماد تو ایام عمر انسان گاهی مخالفت میکنه یا موافقت نمیکنه و به بتالت میگذرونه. این که میگه به بتالت میگذرونه، معلومه که منظورش معصیت نیست، چون معصیت بتالت نیست، فوق بتالته. بتالت گذاروندن یعنی سهل‌انگاری کردن، بی‌توجهی به عمر کرد داشتن، که گاهی بر انسان پیش میاد. مثلا وقتشو به کار خوب نمیپردازه، حالا شاید هم بیکار نمیشه اما کار مفید انجام نمیده یا کار مفیدتر انجام نمیده، که این در بین همه ماهای مشکل هست، در بین همه ما این مشکل هست.
این
بله 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 همینو دارم عرض میکنم. ضیاء الایام یعنی چرا به اون کارهای بهتر نپرداختم، نه چرا ایامم رو به اون بتالتی که تو ذهن ما هست گذروندم. بتالت که تو ذهن ما هست یعنی بیکاری و بیاری. مسلم اینو نمیگه، میگه میتونستم کار بهتر بکنم، از این مقدار عمرم استفاده بالاتر ببرم، چرا نبردم؟ عرض کردم هممون هم مبتلا به مسئله هستیم، چون بالاخره هر کارم انجام بدیم بهترش هست و بهترش حالا یا تشخیص نمیدیم یا شاید گاهی هم طرفش نمیدیم. خب بعضی خدا توفیق میده به کار بهتر در حد توانایی میپردازند. کار بهتر یک چی میگیرید شما؟ کار بهتر همون اون سبا خداستی که بهترین کاره. به این نپرداخت نه بهترین کار، چرا به بهترین کار نپرداختیم؟ چرا با خدا اونس نداشتیم؟ چرا ایامون رو اینجوری ضایع کردیم؟ عرض کردم در روایت هم داریم که در قیامت انسان یکی از حسرتاش اینه که من خدا بهم قوه تفکر داد، میتونستم در مورد خودش فکر کنه، چرا در مورد چیزی که فکر کردم؟ همون مقطع زمانی که ما فکر در مورد خدا رو تعطیل میکنیم فردا مورد حسدمون میشه. اینجاها که ما میرسیم کلمه معصیت میشنویم، کلمه بتالت میشنویم، نباید اون معنی که تو ذهنمون هست اینجا تطبیق کنیم. اینا معصیت و بتالتیست مال کسی که 10 مقام پشتر گذاشته. من بتالت و معصیتی که بتالت و معصیت معمولی نیست. این همونیست که دارم عرض میکنم، اینی چرا ما به فنا نرسیدیم. قابل تدارک هم هست، بهش گفته میشه حالا برو جلو چند تا مقام دیگه، برو جلو از عامه بودن در بیا، خاصه بشو، به مقام فنا میرسیم. وقتی قصه نمیخوری که چرا زیاد داشتم، چون گفتیم باز مال خاصه نیست دیگه، مال خاصه دیگه حوز نیست. یعنی اونا دیگه نمیگن چرا به بتالت گذروندیم، اونا فانی هند، دائم و ذکر هند، هیچ وقت خسته نمیخورن چرا به بتالت گذروندیم. خب شارح میگه که ای علت تقصیر، یعنی حوزن علت تقصیر فتا هست، اینا رو گفتم ول وقوفی ورتت الجفا. ورت خود ایشون به من محلکه گرفته، ولی ورته معانی مختلف داره. هر امر دشواری که رهایی از اون سخت باشد بهش ورته میگن. اون گلی که پای گوسان توش گیر میکنه نمیتونه از اون گل پا در بیاره بهش ورته میگن. هلاکت، دره سخت، چاه، گلی که پخش باشه، همین رو میگن ورته. ولی خب ایشون ورته رو در اینجا من هلاک گرفته، لذا تفسیر میکنه ای مهلکه. جفا را به معنی معصیت و بود گرفته، ای مهلکت و معصیت و بود. الا ضیاء الایام رو ضیاء رو معنا میکنه بل مخالفه و ترک الموافقه. ایام ضایع کردیم یعنی چی؟ یعنی مخالفت کردیم، موافقت نکردیم، اختیار کردیم، انتخاب کردیم. عطله یعنی بیکاری رو، بتالت یعنی اونم یعنی بیکاری. عطله و بتالت هر دو به یه معناست. و درجه تو ثانیه بخونه اگه موافقت خونده بشه، این نه ترک بشه. هر وقت میگم بخونم معنیش اینه که تعطیل. بله بعد بله حالا بعد از این باید بگم نخونم، شما بگید بخون. اگم بخونم میگید نخون. هاشو میخواد بریم شاید جلسه بعد چون